بسم الله الرحمن الرحیم. مؤسسه تعالی برگزار می کند سلسله مباحث حوزوی با موضوع اصول فقه، حلقات شهید صدر، حلقه اولا، جلسه 24.
بسم الله الرحمن الرحیم. بخش بعدی از مباحث اصول در کتاب شریف حلقات، مباحث اصول عملی است. خب از اول اشاره شد ما یا ادله محرزه داریم یا اصول عملی، یا دلیل برای ما حکم رو احراز میکنه، حکم شرعی رو. ادله محرزه چی؟ ادله المحرزه للحکم شرعی. محرزه چی بود؟ محرزه حکم شرعی بود. ما یا حکم شرعی رو احراز میکردیم خیلی روشن، این نجسه، این پاکه، این حلاله، این حرامه، این احراز، اونی که احراز میکرد میشد دلیل. اگر نمیتونستیم دلیل بیاریم و نمیتونستیم احراز بکنیم، نوبت میرسید به اصول عملیه. اصول عملی هم حکم شرعیست، خودش حکم شرعیست. یعنی میگه اینجا شک نکن، اینجا استصحاب کن، اینجا براءت جاری کن. اینجوری نیستش که حکم شرعی رو بر ما احراز بکنه. الان نمیگه که من وضو دارم یا ندارم، میگه تو بنا رو بذار بر وضو داشتن. درست میفرمایید؟ نمیگه که این سیگار کشیدنش حلاله یا حرام، میگه تو بنا رو بذار بر حلال بودن. چرا؟ چون تا حکم شرعی برات احراز نشده، حکم شرعی حرمت، باید بنا رو بذاری بر حلیت. اینم حکم شرعی است، ولی حکم شرعی نیست که احراز بشه، احراز محرز باشه. حکم شرعی است که برای رفع حیرته. اینو بهش میگن اصول عملیه. خب استعراض کردیم، یعنی عرض کردیم در نوع اول عناصر اصولی مشترک در استنباطی که تمثل داره در ادله محرزه، اونجا بحث کردیم، در مورد ادله محرزه بحث شد. اقسام دلالت رو گفتیم، خصائصش رو گفتیم، تمیز دادیم بین حجت از اون ادله و غیر اون حجت از ادله. الان میخوایم درس بدیم، یا درس بدیم یا درس بگیریم، ان ندرس یا ان ندرس. درس بگیریم عناصر مشترکه رو در حالت دیگری از استنباط. همه بحث اصولی هم که سر چی بود؟ سر عناصر مشترکه. عناصر مشترکه یا ادله محرزه بود یا اصول عملی، و اون حالت عدم حصول فقیه هست بر دلیلی که دلالت بکنه بر حکم شرعی. کی ما نوبت اصول عملی میشه برامون؟ وقتی که دسترسی به حکم شرعی نداشته باشیم. کی ما نداشته باشیم؟ یا فقیه نداشته باشه؟ فقیه نداشته باشه. فقیه رفت تتبع کرد، استنباط کرد، هر چی بررسی کرد، دیدا اونجا روایتی نداریم، آیه قرآنی نداریم، دستمون خالیه. خب و بقای حکم مجهولن لدی، یعنی حکم نزد او مجهول میماند. بحث متوجه میشود در این حالت به بررسی تحدید موقف عملی در برابر آن حکم مجهول به جای اکتشاف نفس حکم. یعنی من دیگه سراغی نمیرم که ببینم حکم چیه، چون دسترسی به حکم ندارم. به جاش میخوام میام فقط موضع عملی رو روشن بکنم، حال من چیکار بکنم. یا یعنی شما میگی اینجا این حکمش چیه؟ یا حکم خوردن این آب چیه؟ میگم دلیل داریم، روایت داریم، آیه قرآن داریم، اجماع داریم، چی داریم؟ حرام است. یا میگم حکم خوردن این آب چیه؟ میگه هیچی نداریم. میگه خب من چیکار کنم؟ میگه شما بخور. این شما بخور نه یعنی حکمش خوردنه.
فعلا انجام بده تو.
آها، یعنی شما فعلا از حیرت در بیا تا حکم روشن بشه. یه روایت کوچیکم که میاد همه میگن تمام شد. برید کنار، دیگه کسی حق نداره. کوچکترین نص، کوچکترین متن وقتی پیدا بشه میگه دیگه کسی حق نداره به این دست بزنه، این خوردنش حرومه. بخشنامه اومده چی صادر شد؟ توی سیستم اداری خودمون هم همینه دیگه. یا ما الان اینو چیکارش بکنیم؟ میگه فلان باشه، فلان مجموعه رو مثلا از فلان معاونت رو حذفش بکنیم یا نکنیم؟ میگه فلان بخشنامه نیومده، بودجهشو بعد شما تنظیم کن. میگه بودجه برای اینم بنویسیم؟ میگه بنویس، هنوز حذفش نکرد. بودجه رو مینویسن، سر سال بخشنامه میاد که این معاونت باید حذف بشه، حذف میشه، تمام میشه. تا وقتی که ما دلیل نداریم، ادله محرزه نیست، خودمون عمل میکنیم به چی؟ به اصول عملی. اصول عملی هم که خب بین خود ما مثلا استصحاب جاریست، براءت جاریست، اینا همه مسائل عقلیست، چیز جدیدی نیست. شرع اینها رو تایید کرده البته. خب غیر از تخییر که یک کمی با فضای عرفی ما شاید یه جاهایی تناسب نداشته باشه، اون ستای دیگه یعنی براءت، استصحاب و احتیاط هر ستاش عرفیه. البته تخییر هم در مجموع یه جاهایی عرفیست. این چهار تا اصول عملی ما بود دیگه که اسمش بود استصحاب، براءت، احتیاط، تخییر. توی حلقه اولا فقط با براءت و استصحاب کار داریم، با اون دو تا دیگه کاری نداریم. خب مثالش چیه؟ حالت فقیه در برابر تدخین. تدخین چیه؟ سیگار. تدخین احتمال دارد حرمتش، احتمال میدیم حرمتش رو شرعاً از ابتدا و متوجه میشیم اولاً به بررسی حصول بر دلیلی که تعیین بکنه حکم شرعیش. پس وقتی که نمیابیم چیزی نیافتیم، سوال میکنیم که موقف عملی که تحتم داره بر ما چیه، ما باید چیکار بکنیم که اون رو بخوایم سلوک بکنیم، اون موقف عملی رو پی بگیریم بریم در برابر اون حکم مجهول. آقا من چیکار بکنم؟ حکمو نمیدونم چیکار بکنم. آیا بر ما تحتم داره که احتیاط بکنیم یا نه؟ اینجا احتیاط بکنم، احتیاطا نکشم یا نه براءت جاری کنم بکشم تا وقتی دلیل بیاد. این قاعده اولیه در اصول عملیه هم بحث مهمی است که اینجا میخوایم بهش بپردازیم. اصل اصول عملیه چیه؟ اخباری ها میگن اصل در اصول عملیه احتیاطه، اصولی ها میگن اصل در اصول عملیه براءت. مرحوم سعد نظریه جدیدی مطرح میکنه، اش میفهمن که احتیاط هست ولی براءت شرعیه، احتیاط عقلی براءت شرعی. اصولی میگن براءت عقلی، اخباری میگن احتیاط شرعی. خیلی کلاف سردرگم شد ها، حالا توضیحاتش میاد. همه مرحوم سعد خلاصه چیز جدیدی وارد کردن، اصلا ثمرش فرقی نمیکنه، چون حرفش تهش ثمرش میشه هم حرف اصولیون، براءت آخر اثبات میشه ولی نه براءت عقلی، براءت شرعی. ثمراتش بعدن تو مباحث دیگه فقهی و اینا ظاهر میشه. حالا برسیم جلوتر. خلاصه اصل قاعده چیه در اصول عملیه؟ حالا نوبتش میشه اصولیون میگن اصل براءت عقلیه، اخباری ها میگن احتیاط شرعیه، مرحوم سعد میفهمن که احتیاط عقلی براءت شرعی، که حتی براءت شرعی حاکمه به احتیاط عقلی است.
هر دوش میگوی به سعد؟
جا؟
هر دوش میگه؟
بله. پس اینجا مثال تدخین رو زدیم. خب این مثال ببینید آقا جان، اصل پویایی فقه این که فقه شیعه زنده مونده روپاس به خاطر اصول عملی است. این که تا اینجا خودش رو کشونده به خاطر اصول عملی است. اگه اصول عملی نبود، حالا ادله هم خیلی کمک میکنه البته، مثلا ادله اناتیه، اونایی که منات دست ما میده، میگه آقا مثلا صورت انسان کشیدن حرام، توی دوره صورت، توی دوره بت، توی دوره مجسمه است، توی دوره چیه، همینجوری میاد جلو. هر چم جلو بریم اینو داریم، ولی وقتی از دست ما از حکم خالیه، ولی وقتی از حکم مشخص میاد قمار، چیزی که مثلا قمار باشه حرام در هر دوره، یه وقتی هستش که دست ما خالیه. آقا همین سیگار، خونه مثلا چطور ساختن، چه میدونم، بسیاری از عقود، بسیاری از معاملات، خیلی از مسائل. آقا ما سوار اتوبوس شدن چه حکمی داریم؟ بلیت اتوبوس، خریدنش، فروختنش، میتونیم مثلا کارو بکنیم. قوانین راهنمایی رانندگی، من میتونم بیام چراغ قرمز طراحی بکنم، پس شما اگر از چه ازت پول بگیرم، پول های پرداخت نکنی ماشین تو بخوابونم، بعد بیام نمیم یه جایی از حقوق شما محرومت بکنم بابت این، اینها میشه یا نمیشه؟ خب بسیاریش با قواعد عقلیه، احکام عقلیه، برخیش هم با اصول عملی است. یعنی اصل بر این است که این حلال است، مثلا اصل بر این است که تا دلیل بر حرمتش نداشته باشیم حلال، مگه اینکه یه جای روایتی پیدا کردیم که مثلا اینجور برخورد کردن قضایی جزایی با اونجور کاری، زندان بابت فلان کار، این حرام، و اینا عرف اینو تشخیص میده و دلیلی هم بر حرمتش نداریم. میشه اصول عملی. در کتب فقهی وقتی بررسی میفهمونیم که بسیاری از مسائل با اصول عملی پیش میره. مرحوم شیخ که دیگه قوقا میکنه تو مکاسب با استصحاب. این اول الاستصحاب، ثانی الاستصحاب، هر چی میگه دلیل اولی چی استصحاب، دلیل دومی چی استصحاب. البته مرحوم شیخ تو استصحاب قوقایی کرده خودش تو رسائل که اصلا استصحاب روش متحول میکنه، میاد 11 قسم میکنه، بعد همه 11 قسم رو توضیح میده، بعد یه قسم رو قبول میکنه، اون یه قسمی که ایشون قبول میکنه توضیحاتی که میده، بعدن مرحوم آخون تو کفایه اینو پرورش میده. قوقاییست، یکی از بحثای سخته، از الان باید کمربند و صف بس که بحث استصحاب رسائل و استصحاب کفایه از بحثایی که پدر آدم رو نهنه و به شدت هم کار بردی، خیلی مباحث رو همینا بنا میشه. حالیست ما این زمینه رو فعلا داریم اینجا شکل میدیم. اینجا سوال اساسی که داریم، این همون سوال اساسی است که فقیه معالجه میکند آن را در این حالت و جواب میدهد بر آن در پرتو اصول عملیه، با این وضع که عناصر مشترکه هست در عملیات استنباط و این اصول همان موضع درس ماست. الان قاعده عملیه اساسیه، اصل اصول عملیه چیه؟ که همین ستایی که آقای دکتر زحمت کشتن پای تخت نوشتن دامده، اینا میخواییم بحث بکنیم. یه قاعده اولیه داریم، یه قاعده ثانویه داریم و بحث سومونم که قاعده منجزیت علم اجمالی است، که علم اجمالی هم بحث فوق العاده مهمی است و یه خوردم اینجا به نسبت این کتاب طولانیه. و بحث بعدی اونم میره سراغ استصحاب و اصول عملیه، تو این چهار تا بحث تمام میشه. برای اینکه بشناسیم قاعده عملیه اساسیه‌ای که جواب میدهیم در پرتوش بر این سوال که آیا احتیاط واجب است در برابر حکم مجهول، باید یعنی ناچاریم مراجعه بکنیم به مصدری که بر ما فرض کرده اطاعت شارع. آقا جان من، ما میخوایم ببینیم که اولین کار تو اصول عملیه چیه. من الان وقتی گفتن این آب این ظرف، آقا این دلستر، این ظرف دلستر دیگه، این دلستر خوردنش حلال او حرام، بیعش صحیح او فاسد، یجوز او لا یجوز، دوتا مثال زدن، یکی از حلال و حرام، یکی از صحیح و فاسد، و یا مثلا خوردنش مستحب یا مکروه، اینم حکم شرعی تکلیف، اون دوتا وضعیه. الان من اینو میخوام برمان روشن بکنیم، خوردن این مستحب یا مکروه، بیعش حلال یا حرام، شما چون فهمید ما در مورد دلستر مثلا دلیل نه، یکی میگه ما دلیل داریم و ادله که در مورد مسکر و فلان، خب اونم اینجا بار نمیشه، این مسکر نیست، اسکار نداره، درست شد؟ خب حالا من چی کار بکنم؟ این سوال اصلی بود که من چی کار بکنم؟ حالا که حکم معلوم نیست من چی کار بکنم؟ توی من چی کار بکنم؟ یه ده میگن اولین کاری که باید بکنی احتیاط، کیا میگن؟ اخباری. یه ده میگن اولین کاری که باید بکنی که جایزه برات تا دلیل بیاد، این میشه براءت عقلی. براءت عقلی میگه قبح عقاب بلا بیان، قبح عقاب بلا بیان، تا وقتی بیان نیومده عقاب قبیحه. شما کسی که حرف به گوشش نرسیده مؤاخذه بکنی بابت عمل نکردن اون کار، قبیح همه ملامتت میکنه. یه بچه غایب بوده، بهش گفتن آقا فردا فلان کار دستی رو بیا، به گوشش هم نرسیده، فردا بیا تو کلاس، نیومده بشه معلم بزنتش، این باباش بیاد پدر و معلمو در میاره یا نمیاره؟ در میاره. میگه به چه حقی بچه منو زدی؟ به گوشش نرسیده، خبر نداشته، برای چی دعواش کردی؟ قبح عقاب بلا بیان. یه اردو رفته بودیم، مسئولیتی داشتیم، بعد مدیر اردو جلسه شبونه بود، من خیلی تحت فشار بود، رفقای صمیمی خیلی خوبمونه، بعد شبش تو جلسه 4-5 نفر نشسته بود مسئولین و اینا، برکش گفت حاجای فلانی شما که مسئول اون کار هستی چرا فلان کار انجام ندادی؟ بهشون خوش روحانی درس خواهش خونده اینا. گفتم که حاجا شما خب قابل بیان قبول دارید؟ گفت خب. گفتم شما به من گفته بودید؟ ساکت شد دیگه، هیچ نگفت. خیلی سال پیش بود، 8 سال پیش بود. بله، خلاصه این قبح قابل بیان خیلی کمک میکنه آدمو، براءت عقلی. یه دم اینجا پس گفتن که اصل اصول عملیه چیه؟ براءت. یه دم گفتن اصل اصول عملیه احتیاط. تطبیقش رو مثال ما چی میشه؟ آقا تدخین حکمش چیه؟ معلوم نیست. من چی کار بکنم؟ اخباری ها میگن احتیاط کن نکش، اصولی ها میگن راحت باش بکش. بکشش نه بکش وجوبی ها، بکش اباحی جایزه، میتونی بکشی. یم بقی ان یفعل، اون گه لم یم بقی ان لا یفعل. خب پس این شد دوتا تفاوت دوتا مسلک، خیلی هم ثمرات داره. حالا این یه گوشش ما اینجا فقط باز کردیم توی رسائل، که این دیگه زمینه است برای بحث بسیار مفصل. مرحوم شیخ مفصل شاید حدود 100 صفحه در مورد اینا بحث میکنه. وهابی‌ها
مثلا اخباریون حساب میشن؟
نه
گوشه
تلفن همراه استفاده نه. نه از باب احتیاط و اینها نیست، از باب دگمه، از باب تحجره.
اگه بخواییم حالا
آخه خیلی، آخه اونا رو حساب اصول عملیه نیست، رو حساب اون رو حساب استحسانه، اصلا یه باب جداییست. ببینید ما یه وقت میگیم که من دسترسی به دلیل دارم یا ندارم، اگه نداشتم از خود منابع شر باید یه کلیاتی رو بگیرم، اون کلیات بیاد برای من مال این مواقع ثانوی موضع من رو روشن کن. یعنی خود شر امضا کرده تا وقتی چیزی حلال، تا حرام بودنش ممنوع حلال، این از خود شهر گرفتن، یعنی از اون منابع گرفت. مشکل اون اینه که منابع رو توسعه دادن. یعنی ما میگیم منابع کتاب سنت عقل اجماع، اون میگه خلفا اصحاب فقها چی چی، اینا همه جز منابع. یعنی من مجتهد رأی هازا رأی، رأی منه، آقا منبع چی همین دیگه، بر نمیگره به اصول عملیه. در اون فهمونی اصلا نمیاد تو این بحث که بخواد به احتیاط اینها کشیده بشه. اون میگه من خودم جز منابعم، من در عرض کتاب و سنتم، عرض ثانوی البته، یا کتاب و سنت باید بگه، اگه نداش من میگم. ما حرف اون چیز دیگه، میگیم کتاب و سنت یا مرحله اول حکم روشن میکنه یا مرحله دوم اصول عملیه روشن میکنه. بله برای خودش بالاتر از ارتکاز قائله، برای خودش میگه که من شأنم شأن خلافت رسول الله، من از خلیفه رسول الله کمتر نیستم، من از خلیفه دوم کمتر نیستم. او رأی داشت و نظر داشت و گفتش که از این جهت خودشون کمتر نمیدونن، برای از جهت عبادت و مقامات و چی و سابقه و اینا بالاتر میدونن، ولی از این جهت بعضیشون رسما اعلام میکنن، میگن سواد ما از خلیفه دوم بیشتره، قطعا بیشتره، شکی توش نیست، رسما اعلام میکنن. او حرام کرد، متعتانی بود که حرام کرد، منم مثلا چی چی هم حرام میکنم. این دیگه به این معنی میگه که من رو مبنای احتیاط دارم میرم مبنای براءت، اصلا این رو منابع دیگری داره پیش میره، لذا فضای بحث فضای دیگری است. خب سوال خوبی بود احسنت. پس اینجا ما اصل رو بگیریم بر براءت یا بر احتیاط. اخباری ها میگن احتیاط، احتیاط کن نکش. برای اینکه برگردیم به حالا اینجا محمود صد چی فرمود؟ فرمود که باید برگردیم به اون مستری که اطاعت شارع رو بر ما واجب کرد. ما اطاعت شارع، این که بخواییم ببینیم اصل با احتیاط یا براءت، ببینیم که مصدر اطاعت شارع کجاست. شما عقلا رفتی سراغ اطاعت شارع یا شرعا رفتی سراغ اطاعت شارع؟ اگه عقلا خودت رفتی، ایشون مسلک حق و طاعت رو اینجا تولید میکنه، این که گفتیم احتیاط عقلی در ضمن براءت شرعی هم مسلک حق و طاعت است. دو تا مسلک، مسلک قبح قابل بیان، یکی مسلک حق و طاعت. مسلک حق و طاعت ایشون خیلی تایید میکنه حرف اخباریون، یعنی که انما حرف اخباریون هم همین حق و طاعت است، ولی آخر مرحوم صد یه جوری میاد طراحی میکنه که حرف اخباریون میره کنار، حرف اصولیون هم کامل تایید نمیشه، یه چیز جدیدی میشه. ثمره عملیش حرف اصولیون آخر مرحوم صد میفهمن که بکش، سیگار میخوای بکشی بکش، ولی این بکش نه اینکه خودت از اول فهمیدی باید بکشی، شارع داره بهت میگه بکش، براءت شرعیه نه براءت عقلی. شما گفتید قبح عقاب بلا بیان، من میگم اینجا اصلا قبح عقاب بلا بیان جاری نیست، اصلا جاش نیست. قبح عقاب بلا بیان براءت عقلی است. ببینید ما دو تا براءت داریم، یه براءت عقلی داریم، یه براءت شرعی داریم. براءت عقلی اینه که من خودم میفهمم که تکلیف ندارم، همه میفهمن، مثالی هم که بودم از بچه و دانش آموز مثال عرفی بود دیگه، هر کسی میفهمه بچه‌ای که خبر نداشته نباید تنبیه کرد، هر کسی میفهمه این بچه تکلیف نداشته، عقاب نداره، عقاب بلا بیان. من به صد میفهمم که اون مسائل عرفیه، درباره شارع این حرفا رو نداریم. درباره شارع شما احتمال که بدی تکلیف میاد، چون شارع حق مولویت داره. یعنی اون بچه اگه در برابر خدا بوده 20% احتمال نمیداد که من ازش این کار دستی رو بخوام. اینجا این سوال میشه. 10% احتمال نمیداد، 30% احتمال نمیداد، بابت همون 30% باید یه کاری میکرد. اگه در برابر خدا باشه ها، ایشون میگه که چون حق
زنگ کار دستی داشته فردا.
حالا اون باز مثال آره، چون مثال عرفیه آخرش باز آدم خوب جزم پیدا نمیکنه.
مثلا سیگار هم باید بیاد یه بحثی که مثلا این سیگار حسن داره یا خوب داره، سود داره یا زیان داره، یعنی یه چیزی باید کنارش بیاد.
همین دیگه بله هستش دیگه،
صرف خود یک عملی باشه
بله نه اون که نمیشه بله، نه یه بچه باید داشته باشه. اینجا الان بچه رو داره دیگه، من به نظرم میاد که این شارع راضی نباشه. همین ولو مثلا این احتمال یه داستانی اومده که من یه جایی شنیدم که امام زمان با این مرعش فهمونه که ما از این فضولات به دوریم، هیچ هم سند نیست، هیچ هم دلیلیت نداره، ولی یه احتمالی اوورد. این احتماله ایشون میگه که چون در برابر خداست و او حق مولویت سنگینی به عهده ما داره، عبودیت اقتضا میکنه که عبد در برابر خدا باید اینطور باشه، 20% متوانه باید تحت اثر بده. اینجا نمیتونه بگه آقا پیغام بلا بیان، مگر اینکه خود شاره بیاد بگه برات حلاله تا قد حتی تعلم انه حرام، حتی تعلم تا یقین پیدا کنی، تا قد پیدا کنی. اینجا دیگه من براءت رو خودم از سر خودم نرفتم سمتش، من رفتم سمت احتیاط، ولی شارع به من گفت شما اشکال نداره براءت جاری کنی، پس براءت میشه براءت شرعی. اصولی میگن نه، براءت شرعی مؤید براءت عقلی است، حکم ارشادی است، چیز جدیدی نیست. حکم ارشادی چیه؟ خود شما عقل خودت میفهمی، مثل اطیع الله و اطیع الرسول، اطیع الله و اطیع الرسول شما وای نسادی یه لنگ پاتا آیه بگه بعد بیا اطاعت بکنی، خودت میفهمی باید اطاعت بکنی، قرآن هم گفته نوکرش هم هست، اونم داره تایید میکنه اون که من خودم فهمیدم، این حکم ارشادی. اصولیون میگن که اینجا حکم ارشادی است، براءت شرعی حکم ارشادی است برای براءت عقلی، خودت میفهمیدی که تکلیف نداری، روایت هم گفت تکلیف نداری. مرحوم صدر میفهمن نه خیر، این حکم ارشادی نیست، من میفهمیدم که تکلیف دارم رو حساب حق و طاعه، شارع اومد من گفتش که تکلیف نداری. در فهم چی شد؟ تفاوت روشن شد؟
الان صاحب توی همین تقوی ها صاحب نده اخباری ها مشهوره دو انجام بدن یا اصولی ها
بستگی داره. امثال میرزای قومی که اخباری بودن، نظر اخباری ها مرحوم مجلس اخباری بود، اخباری ها ستاشم بهرانی اخباری در کتاب عرض کنم خدمت شما که حدائق الحدائق الناظره و امام اصولی بوده، آقای بهشت اصولی بوده، میرزای ناینی اصولی بوده، آغازیاد اصولی بوده، شیخ اعظم اصولی بوده، اینا رو بقیه اصولی رفتن لذا فتوا خیلی جا با هم یه درگیر میشه مبانی فرق. خب البته الان اخباری به اون شکل نداریم، ولی خب نظر مرحوم صدر نظر قابل اعتنایی است، قالبش رو عوض میکنه. خب حل این الان دوشن دیگه شده خاص این حلقه اولاز اولا که شوخیه، حلقات بعد پدر آدم رو در میار. خب شوخیه، نمیخوایم کار شهید صدر رو پایین بیاریم، میخوایم که مطلب ساده تلقی میشه. خب و ملاحظه میکنیم که این مصدر آیا بر ما واجب کرده احتیاط رو در حالت شک و عدم وجود دلیل بر حرمت یا نه، و برای اینکه برگردیم به مصدری که بر ما واجب کرده اطاعت مولا رو، ناچاریم که اون رو تحدید بکنیم، اون مصدر رو، اون مصدری که بر ما واجب کرده اطاعت شارع رو چیه و واجب است که استفتا بکنیم از او در این موقفمون. بیا بگیم آقا اول شما اون مصدر اصلی که اطاعت شارع رو طراحی کرده کی به من گفته من باید از شارع اطاعت بکنم؟ کی؟ عقل یا شرع؟ بعد میام ازش میپرسم آقای عقل شما که گفتی از شارع اطاعت بکنم چقدر تا کجا؟ احتمالاتم در بر میگیره؟ 20% هم در بر میگیره یا نه؟ باید حتما 100% باشه که من برم عمل بکنم. بعد جواب این است که این مصدر عقله، پس مصدر شر نیست، مصدر عقله. قطع یقینی هم هستی که من که با شر که نیومدم اطاعت خدا رو بکنم، که شر محله بعد از این که شما اطاعت رو فهمیدی. کسی با شریعت که مطیع نمیشه، که اول مطیع خدا میشه بعد میگه خدای حالا تو که یه شرعی داری من چطور باید اطاعت بکنم؟ شرع چیه؟ من بخوام اطاعت بکنم اطاعتم چه مدلیست؟ نه این که بهش بگن این احکام، بگه خب حالا به خاطر احکام فهمیدم که باید اطاعت بکنم، تا حالا نمیدونستم اطاعت چیه. آدم اول میفهمد اطاعت چیه، بعد میاد سراغ احکام، بعد میاد سراغ شرع. عقل دست آدم رو میگیره میبره پیش شرع، درسته؟ اینجا که تردیدی نیست دیگه. پس مصدر اطاعت چیه؟ از کجا اطاعت رو ما میفهمیم؟ از عقل. به خاطر اینکه انسان درک میکنه با عقل خودش که برای خدا حق طاعتیست بر عبیدش، عبید جمع عبده، بر بندگانش. خدا به بنده حق و طاعت داره، باید ازش اطاعت کرد، و بر اساس حق و طاعت و بر اساس این حق و طاعت عقل حکم میکنه بر انسان به وجوب اطاعت شارع، تا برساند به او حقش را، یعدی تعدیه یه رسانده، تا حقش رو بهش برسونه. پس ما بنابراین اطاعت میکنیم خدا رو و امتثال میکنیم احکام شریعه رو، به خاطر اینکه عقل بر ما واجب کرده آن را، نه به خاطر اینکه شارع امر کرده ما رو به اطاعتش. چرا ما امتثال میکنیم؟ کی واجب کرده؟ عقل، نه شرع. اونجور اگه بود که دور پیش میومد که میگه چرا امتثال میکنی؟ میگه خدا گفته. میگه چرا میگه خدا گفته؟ اصلا خود خدا گفته که خب خود او گفته، یعنی تو درک نکردی، خودش گفت، یعنی با عقلت نرسیدی، اول فهمیدی که یعنی پیش از آن که با عقل برسی خدا گفت. خب این باز احتیاج داره که یه چیز دیگه اینو تایید بکنه، بعد میفهمیم، بعد آخر بیاد سلسله ختم به عقل بشه دیگه، وگرنه او خودش که نمیتونه مثبت خودش بشه، که چیزی باید تایید بکنه، اینا دور پیش میاد. او مواسه به چیز دیگری است که اونم باز مواسه به همون اولی است، دو تا مواسه به هم. خب عقل بر ما اینو واجب کرده، وگرنه ما سوال رو دوباره تکرار میکردیم، گفتیم برای چی باید امتثال بکنیم امر شارع بر ما رو به اطاعت اوامرش، و اون مصدری که بر ما امتثال رو واجب کرده چیه، و این چنین هی سوال میکنیم تا برسیم به حکم عقل، به حکم عقل، به وجوب اطاعتی که قائم است بر اساس آنچه که عقل اونو درک میکنه از حق و طاعه بر انسان. عقل که درک میکنه حق و طاعه رو، و وقتی که عقل اون چیزی بود که بر ما واجب میکرد اطاعت شارع رو بر اساس ادراکش برای حق و طاعه، پس دوباره میایم سراغ عقل. پس کی به ما گفت باید اطاعت کرد؟ عقل. حالا میایم میگیم آقای عقل شما که گفتی اطاعت کن، محدودش هم برام روشن کن، تا کجا؟ چقدر؟ من تا کجا باید اطاعت بکنم؟ چیا رو باید اطاعت بکنم؟ واجب است رجوع به عقل در تحدید جواب بر سؤالی که طرح شده، و بر ما حتمی است اینجا که درس بگیریم حق و طاعتی که عقل او رو درک میکنه و حدودش رو، هم حق و طاعت رو هم حدودش. حق و طاعت رو عقل فهمید، حدودش رو هم عقل باید تعیین بکنه. پس آیا حق برای خدا در نطاق تکالیف معلوم است فقط؟ حق و طاعت فقط اون جاهایی است که تکلیفی باشه که قطعیه، همونجا؟ شر محل بعدیشه. خب شر همون محدوده دلیله دیگه، شر محدوده دلیله. ما الان تو اصول عملیه داریم بحث میکنیم، شما تو اصول عملیه مصدر این اصول عملیه کجاست؟ چیه؟ چی داره؟ اصلا امر به اطاعت رو چی داره میکنه؟ اصلا به اصول عملیه کار نداریم، اصلا مبنای اصولی، مبنای کلامی، اصلا بالاتر از علم اصول. من از کجا میفهمم که بر مطیع اوامر خدا باشم؟ با عقل. خب این عقل که گفت هرچی خدا میگه گوش بده، اون هرچی خدا میگه گوش بدهش چیه؟ هر چیه چیه؟ خب هم محدوده چیه؟ عقل محدوده رو مشخص میکنه خودش. ببین یعنی عقل یه جمله تک گذاره نمیگه، دو گذاره میگه، میگه اطاعت کن هر آن چه خدا میخواهد. درسته؟ حالا من ازش میپرسم که این هر آن چه خدا میخواهد یعنی هر آن چه که من یقین دارم خدا میخواهد، یا هر آن چه که احتمال هم بدهم خدا میخواهد؟ از عقل وقتی شما میپرسید میگه نه. باشه اشکال نداره، اول ما همون مصدر رو بگیریم، بعدن میام ایشون بعد میگه خب شرع اومد به ما گفتش که من اینو نمیخوام. درست شد؟ اون میشه براءت شرعی. ولی اصلش رو میخوام پیدا بکنم. من اصلا از کجا فهمیدم باید اطاعت بکنم؟ بنیان اطاعت من رو کجاست؟ از عقل. عقل که من گفت اطاعت بکن، محدوده روشن کرد یا نکرد؟ روشن کرد. گفت هر چی که خدا میخواد اطاعت کن. این هر چی که خدا میخواد اطاعت کن یعنی هر چی که یقین داری خدا میخواد، یا هر چی که احتمال هم میدی خدا میخواد. بله، عقل میگه که رو حساب حق و طاعت برای خدا، میگه او حق و طاعت داره نسبت بنده‌اش، جایگاه و جایگاهیه که شما احتمال میدی یه چیزی ازت میخواد، حتی نه نسبت به خدا، عقل نسبت به پدر مادر هم میگه. یا شما یه آدم بیدین، از یه آدم بیدین، کسی که اصلا دین نداره، تو فضای دین تربیت نشد، میپرسی که آقا شما هر چی پدرت بگه گوش میدی؟ میگه بله. میگه چرا؟ از کجا فهمید؟ میگه عقلم میگه. من حقی به گردنم داره، خوب منو میخواد، خیر منو میخواد، صلاح منو میخواد. این دخترها دیدید که همه ازدواج و اینا حق و طاعتشون مال مادرشونه دیگه. هر چی مادرم میگه. مشاوره اون آدم میبینه میگه بابا مادرت عقل نداره. میگه نه تجربه داره، میفهمه. دو تا پیرم میشم بابا این حالیش نمیشه، داره غلط مشاوره میده. میگه نه اون میفهمه، اون خیر منو میخواد. بعد میگم که خب شما اونی که قطع داری که مادرت ازت میخواد و فقط عمل میکنی، یا احتمال هم بدی مادرت ازت میخواد عمل میکنی؟ احتمال هم میده عمل میکنی. احتمال اقلایی ها، نه احتمال شاخ گولی، یه 5% یه چیزی تو ذهنم، نه برای من با چیزی که میشناسم، با اونایی که ملاکاتی که دستمه، با روحیاتی که دستمه، احتمال میدم که این کار بکنم ناراحت میشه، نمیکنم این کار. احتمال میدم اینو اینجوری درست بکنم بعدا میاد گیر میده. این میشه همون محدودهی که عقل تعیین میکنه برای حق و طاعت. خب پس فقط عقل نمیگه که در تکالیف معلومه، هر جا که قطع داری یا نه احتمال هم میدی بعد اطاعت بکن. به معنی این که خدای سبحان برایش حق و طاعتی بر انسان نیست مگر در تکالیفی که علم بهش داره، اما تکالیفی که شک داره و علم نداره اینجا دیگه حق و طاعت نمیاد. یا نه و بگیم که حق و طاعت همونجور که عقل درکش میکنه در نطاق تکالیف معلومه است، همچنین درکش میکنه در نطاق تکالیف محتمله. عقل هم در تکالیف معلومه میگه حق و طاعت، هم در تکالیف محتمله میگه حق و طاعت. به معنای این که از حق خدا بر انسان اینه که خدا رو اطاعت بکنه در تکالیف معموله و محتمله. پس وقتی علم داشته بشه به تکلیفی، از حق خدا بر او این است که امتثال بکنه، و اگر احتمال بده تکلیفی رو، باز از حق خدا اینه که احتیاط بکنه، پس ترک کنه اون چیزی که احتمال حرمتش رو میده، یا انجام بده اون چیزی که احتمال وجوبش رو میده. احتیاط یعنی، احتیاط یعنی اگر احتمال حرمت میدم ولش کنم، احتمال وجوب میدم انجام بدم، یعنی احتیاط. حق و طاعت برای شما احتیاط میاره. در تکالیف قطعی که خب همون عمل میکنی، در تکالیف احتمالی احتیاط، اون طرفی رو بگیر که وزنش بیشتره. و صحیح در رأی ما همان است که اصل در هر تکلیف محتملی همون احتیاطه. چرا؟ به خاطر نتیجه برای شمول حق و طاعت برای تکالیف محتمل، چون حق و طاعت تکالیف محتمله رو هم در بر میگیره. پس عقل درک میکنه که برای مولا بر انسان حق و طاعت است، نه در تکالیف معموله فقط، بلکه در تکالیف محتمله هم همچنین، تا وقتی که دلیلی نیومده که بگه مولا اهتمام به این تکلیف محتمل نداره. اگه دلیل اومد گفت آقا مولا این از شما نمیخواد، اونجا دیگه حساب کار فرق میکنه، میشه براءت شرعی. وگرنه اصل بر احتیاط عقلی است، احتیاط عقلی. عقل حق و طاعه، عقل حق و طاعه رو میفهمه، محدود حق و طاعه هم احتیاطه، احتیاط هاست رو میگه تو تکالیف محتمله احتیاط کن. مگر جایی که خود شهر اومد گفتش که اینجا نمیخوام ازت احتیاط، به درجه ای که دعوت بکنه به الزام مکلف به احتیاط. اگر دلیلی نیامد شما باید احتیاط بکنید، دلیل اومد دیگه احتیاط رو دست به هم میگیرید. و این یعنی که اصل به صورت مبدئیه این است که هر وقت احتمال دادیم حرمتی را یا وجوبی را احتیاط میکنیم، ترک میکنیم اون که احتمال داریم حرمتش رو، انجام میدیم اون که احتمال داریم وجوبش رو، و از این اصل خارج نمیشیم مگر وقتی که با دلیل ثابت بشه که شارع احتمال به تکلیف محتمل نداشته به درجه ای که احتیاط رو فرض کنه. یعنی ما میفهمیم شارع از ما احتیاط اینجا نخواسته، شارع میگه آقا ولش کن نمیخواد، تا یقین نداری ولش کن. خدایا من اینجا احتمال میدم که قبلا یه بچه ای ادرار کرده باشه، اینا خونهشون بچه داره، احتمال میدم فرشاشون نجس باشه، احتمال هم میدم دیگه، حق و طاب من چی میگه؟ میگه احتمال میدی؟ احتیاط کن. خب الان اصل اولی بر چیه؟ احتیاط. ولی شهر اومد چی گفت؟ شهر اومد چی گفت؟ گفت آقا همه چی برات پاکه تا یقین کنی نجسه، یقینم کنی به همون محدوده باز، نه یقین دارم که یکی از این 10 تا فرش نجس از شبه محصوره در بیاد، باید احتمال اگر هم چیز شد تو شبه محصوره باشه که بحث علم اجمالی میشه که بحث بعدی مونه. خب اگه اینا نیست بعد چیکار کنم؟ من یقین ندارم، علم اجمالی هم ندارم، نه علم تفصیلی دارم میدونم که اینجا نجسه، نه علم اجمالی دارم که میدونم اجمالا خونهشون نجسه، هیچیشو ندارم، اینجا باش کار کنم؟ شارع به من میگه که شما دست از احتیاط برمید، برو قشن نماز رو بخون، با پای خیس برو، قد نفهمه وصفاسی ها خیلی این روحیه تعبدشون بالاست، این حق و طاعتی ها خیلی هاشون. بعد شارع هم که میگه محرز نمیشه براش، از وقتا اینطوره، یا اصلا خود این حرف شارع احراز نمیشه. بعضی گاهی فقیه هن اساتید بودن بحث میگم کلکر میگم بابا این آقا این مشکل نداره، نه آقا بعد احتیاط کرد فلانه، یه وقت ممکن اینجور بوده باشه، یه وقت اینجور آقا نبوده، شما استصحاب چی میشه، براحت چی میشه. خب و راضی است به ترک احتیاط، پس مکلف اینجا غیر مسئول میشه از تکلیف محتمل. پس تا وقتی احتمال هست تکلیف هست، مگر اینکه شارع اومد گفت آقا من ازت نمیخوام، تکلیف محتمل رو ازت برداشتم، احتیاط رو برداشتم، پس احتیاط اینجا واجب است عقلا در موارد شک، و این نامیده میشه وجوب اصالت احتیاط، یا اصالت این وجوب رو میگن اصالت احتیاط یا اصالت اشتغال، احتیاط رو میگن اشتغال، یا میگن قاعده اشتغال یا میگن قاعده احتیاط، اینو زیاد میبینید. اشتغال یعنی چی؟ یعنی ذمه انسان مشغوله به تکلیف محتمل، شما وقتی احتمال تکلیف رو داری ذمه مشغوله تا یقین پیدا کنی که دیگه از عهدت برداشتش، درست شده آجا؟ من مثلا اومدم در زدم خونه همسایه رو، بعد دیدم بوی گاز میاد، کفشم پشت دره، ما توی یه سفری مرمون پیش اومد شمال بودیم، بعد به ما یه مدرسه ای رو داده بودن، مدرسه درندشتی، بعد فیروزجا، روستای فیروزجا بود وسط کوه، محل سخنانی اونا یه روستا پایین تر، محل استقرار اونجا یه مدرسه بود، بعد مدرسه هم وسط جنگل و محیط درندشت و یک حیات خیلی وسیع. ما توی اون ساختمون مدرسه، تای مدرسه، بعد من خیلی خسته بودم، شبشم نخوابیده بودم، صبحش دیگه گرفتم خوابیدم، بعد این رفقا برام صبحونه آورده بود، دیدم ماشین تو حیاط، از بیرون هرچی داد زده بودم ما نشسته بودم، در واقع کردم اومدم تو حیاط، دیدم آقا کفش پشت در ماشین هست، هرچی داد زده بودم، 2 ساعت از 8 صبح تا 10 صبح، خب ما امانت بودیم دست اینا دیگه، مهمون بودیم، اینا نگران شده بودن، درسیده بودن، خب اینا چی شدن، خفه نشده باشن، گاز نگرفته باشه، این طرف زن و بچه بودن، خب زن و بچه هم نمیشه رفت تو اینا دیگه، یعنی واقعا حالشون بد شده بود همه. بله تا اومده بودن این پشت، از این پشت که صدا گرفتم من پریده بودم اومدم بیرون، اینا کارت میزدی خونشون در نمیاد. حاج آقا چی کار میکنه؟ دو ساعته ما داریم صدا میکنه. اون نشته بود. خلاصه اینجا آدم اگه اومد دید که این اینجوره ذمه مشغوله دیگه، شما ول نمیکنی. آقا ما رفتیم صدا کردیم جواب نداد. قرائن داره حکایت از این میکنه که این ممکنه که از دنیا رفته باشه یا مثلا گاز گرفته باشه، در خطر باشه. کفشش هست، بوی گاز مثلا میاد، هرچی هم صدا میکنه جواب نمیده. اینجا شما ذمت مشغوله به اینکه بری جونشو نجات بدی. اگر هم رفتی درو باز کردی، رفتی تو خونه، کسی ملامتت نمیکنه. ملامت میکنه کسی؟ یا بوی گاز که میومد. عرض کنم که کفشم که پشت در بود. صدام کردیم دو ساعت، در زدیم، سر و صدا، زنگ زدیم فلان اینا. ترسیدیم. نمیتونه میگه به چرقی اومد تو خونه من، زن منو دیدی فلان کرد. یا آقا من این قرائن همش برام، من اگه میرفتم جهنمی بودم. واقعا هم همینه، ذمه انسان مشغوله. اینجا تو جاهایی هم هستش که شر مجوز نداده، یعنی حق و تا اومده شر هم مجوز نداده، چون بحث دماغ مطرحه، نفوس مطرحه، جون کسی مطرحه، اینجا مجوز نداده تا قطع پیدا کنی به اینکه این جون در امان، این جون سالم. اینجا من ترخیصی ندادم که حالا نخواستیم برو. اونجا مثل نجاست نیستش که یا نه بنا رو بذار رو این که نجس نیست. میگه نه، بنا رو بذار اینکه جون طرف در خطره. احتمال میدی 20% احتمالی برو جونش نجات بده. خدای بعدا به من نگی چرا رفتی تو خونه طرف، حق و ناسه، در چرا واکه، در چرا شکوندی، زنش رو چرا دیدی. میبینید کجا ثمرات ظاهر میشه؟ شما اگه قائل به براءت عقلی بودی تکلیف نداریم اینجا. خب قابل بیانه دیگه. من که نمیدونستم، من که یقین نداشتم که اینجوری کسی میمیره. اون وقتی بر من واجب میشه نجات دادن کسی که یقین داشته باشم کسی داره میمیره. ولی رو مبنای حق و طاعت چی؟ اساس رو اینه که تکلیف داری، مجوز و مرخصی هم نیومد، ترخیصی نداری. ثمرات روشن شد؟ لذا اصولی اینجا فتوا میده به این که لازم نیست بری نجات بدی. و اخباری هم که اصلا کلن همه چیز لازمه، هی باید همه رو انجام بدی. مرحوم صدر میفرمایند که باید انجام بدی مگر اینکه شاره بگیم، که همینجا با دلیلی از شاره نداریم که گفته بشه اینجا نمیخوام. البته اینجا هم که بسه با مون دلیل براءت شرعی بشه یه جوری درستش کرد، که میگه تا حتی تعلم انه حرام بعینه، تا یقین کنی که این. حالا بعد بحث فقهی شروع کرد. خلاصه من فقط خواستم صورت سازی بکنم تو ذهنتون که ببینید یه چه حالتی رو داریم و اخراج میکنیم از این اصل وقتی که بشناسیم که شارع راضی است به ترک احتیاط. و این چنین میباشد اصالت احتیاط همان قاعده عملیه اساسیه و مخالف است در این بسیاری از اصولیون به خاطر ایمانشون به این که اصل در مکلف این است که مسئول نباشد از تکالیف مشکوکه، همون چیزی که میگیم قپ قاب بلا بیان. و اگر احتمال دهد اهمیتش رو به هر چند احتمال دهد اهمیتش رو به درجه کبیره ای و این اعلام میبینن که عقل همون چیزی که حکم میکنه به نفی مسئولیت. اینا اتفاقا میگن که عقل حکم میکنه به نفی مسئولیت، ما میگیم عقل حکم میکنه به مسئولیت، عقل حکم میکنه به حق و طاعه و حق و طاعه حتی در محتملات. اینا میگن نه، عقل حکم میکنه به رفع تکلیف حتی در محتملات. لفتشون هم ابراشون عقله، چون درک میکنه قبح عقاب رو از مولا بر مخالفت مکلف، برای تکلیفی که بهش نرسیده. تکلیفی که به من نرسیده، من بخوام بابت انجام ندادنش کتک بخورم، که این حکیم که این کار نمیکنه، که عادل که این کار نمیکنه، که رحیم که این کار نمیکنه. و به خاطر همین اطلاع میکنن بر اصل از وجهه نظرشون اسم قاعده قبح عقاب بلا بیان دور یا براءت عقلیه رو. تو براءت شرعیه همه مرحوم صدر با اینا نظرش مشترکه. حالا بماند که اونا اخباریون تو براءت شرعیه همه مشکلاتی دارن، اونش کاری نداره، هرچند یه جایی قبول میکنن آخر. ولی تو براءت عقلیه مرحوم صدر براءت عقلیه رو قبول نداره به عنوان قاعده اساسی. به عنوان قاعده اولی براءت عقلیه رو قبول نداره، به عنوان قاعده ثانویه براءت رو قبول داره. چه براءتی؟ برات شرعیه. اصل و بر چی میدونه مرحوم صدر؟ احتیاط. احتیاط با چی؟ نه احتیاط خالی. احتیاط خالی مال حرف اخباری است. برات خالی هم حرف اصولیونه. ایشون وسط رو گرفته که احتیاط ولی با برات شرعی. تهش اینه که نمیخواد انجام بدی. ولی کی گفت نمیخواد انجام بده؟ شارع، نه عقل. عقل میگه باید انجام بدی. اصولیون میگن عقل گفته نمیخواد انجام بدی. اخباریون میگن شرع گفته باید انجام بدی. مرحوم صدر میگه عقل گفته باید انجام بدی، شرع گفته نمیخواد انجام بدی. این چی شد؟ سه تا نظریه متفاوت. خب یعنی عقل حکم میکنه به عقاب مولا برای مکلف بر مخالفت تکلیف مشکوک که این عقاب قبیحه، و تا وقتی که مکلف مأمون از عقابه مسئول هم نیست، بر او واجب نیست احتیاط. چه قبیحه دیگه؟ وقتی عقاب قبیحه به تکلیف داره، میگه عقاب قبیحه ولی تو کارتو انجام بده. خب وقتی عقاب نداره چرا کار انجام بدم؟ عقاب نداره دیگه. چرا عقاب نداره؟ چون بیان نداره. بیان نداره عقاب نداره، عقاب نداره تکلیف نداره. سه مرحله: بیان، عقاب، تکلیف. بیان نگفته، بیانی نیومده، پس عقابی نیست. عقابی نیست پس تکلیفی نیست. تکلیفی نیست یعنی همه چی برای من. اصل اولی این است که براءت آزاده. براءت چی؟ عقلی. و استشهاد می شود برای آن به آنچه که سیره عقلا بر آن مستقر شده از عدم ادانه موالی برای مکلفین در حالات شک و عدم قیام دلیل. وقتی که مکلف دلیل نداره، مولا او رو مدیون نمیدونه. مکلف نمیدونه، میگه تا وقتی که بهت نرسیده، دلیل بهت نرسیده، شک داری، من ازت نمیتونم تو کارت نمیتونم تنبیهت بکنم. یا این من بهت پیام ندادم فلان چیزو بخر، میگه آقا شما این کلمه رو غلط نوشته بودید، ببین خودت. یا پیام برای من نصفه اومد، یا اینو شما ازش چی میفهمی؟ یا آقا ما نون میخوایم، نون لازم داریم. من از این میفهمم که برای من نون بخرم، شک داشتم بر من واجبه، نون لازم داریم. خب لازم داریم، من ازش نفهمیدم که باید تا این حد میگن ها. خب گفتم لازم داریم، من ازش نفهمیدم. میگه همینم چیه؟ خب عقابه بلابه. بیان مجمل بوده، وقتی بیان مجمل تکلیف نیست، عقابی نیست، دارم فهمم. ولی رو مبنای مرحوم صدر نه، احتمالشو که میدادی، حالا قطع نداشتی، مجمل بود، یه چیزایی هم احتمال ندادی، احتمال به انجام میدادی. مگر اینکه من دوباره پیام میدادم که آقا نمیخواد نون بخری، آقا نمیخواد نون بخری. خب پس این دلالت میکنه بر قبح عقاب بلا بیان در نظر عقلا. و برای اینکه درک کنیم عقل آیا حکم میکند به قبح معاقبه خدا برای مکلف بر مخالفت تکلیف مشکوک یا نه، واجب است تعریف کنیم حدود حق و طاعتی که ثابت است برای خدا رو. پس وقتی که این حق شامل تکالیف مشکوکی بشه که مکلف احتمال میده اهمیتش رو به درجه کبیره ای همونجوری که شناختیم، پس عقاب خدا برای مکلف نیست وقتی که اون رو مخالفت بکنه. اذا خالفه قبیحا، در حالی که قبیح است باش مخالفت بکنه، چون به مخالفت او تفریط میکنه در حق مولاش، پس مستحق عقاب میشه. اما وقتی که استشهاد بشه به آن از سیره عقلا، دلالتی براش نیست در مقام، چون اون فقط ثابت میکنه این رو که حق الطاعه در موالی عرفیین اختصاص به تکالیف معلومه داره و این استلزام نداره که حق الطاعه برای خدا هم اینطور باشه. یعنی حق الطاعه تو مباحث عرفیه که شما محتملات برات واجب نیست، و این حق الطاعه تو مسائل تو رابطه با خدا محتملات رو هم در بر میگیره. و اینجا به سیره عقلا نمیشه استشهاد کرد. چرا؟ چون سیره عقلا در بحث موالی عرفیه. بله موالی عرفی رو حقشون اونقدر سنگین نیست با آدم که بخواد احتمالات رو هم عمل بکنه، باید روشن بشه تکلیف رو عمل بکنه، ولی حق خدا سنگینه، لذا انسان احتمالات رو هم باید اهمیت بده و اینا تفریط کرده در حق مولا و مستحق عقابه. خب چون که ایو محظور فی تکلیف بین الحقین والالتزام بان احدهما اوسع من الاخر، هر محظوری در تفکیک بین دوتا حق و التزام به این که یکی وسیع‌تر از اون دیگری است. چی شد؟ اما اینی که استشهاد شده با از سیره عقلا دلالتی نداره در مقام، به خاطر اینکه فقط ثابت میکنه که حق الطاعه در موالی عرفیین اختصاص به تکالیف معلومه داره و این مستلزم نیست که حق الطاعه برای خدا هم این چنین باشد، چون هر محظور در تفکیک بین دو تا حق و التزام، چون محظور پیش میاد در اینکه شما بخوای بین دو تا حق تفکیک بدی و التزام پیدا کنی به اینکه یکی از این دو تا اوسع از دیگه، یعنی این دو تا حق با هم دیگه متفاوته، حق و طاعه خدا با و حق و طاعه موالی عرفی تفاوت داره، یکی دیگر، یکی وسیع‌تر از دیگری است. حق طاعه خدا از حق طاعه موالی عرفی وسیع‌تره، لذا باید تفکیک کرد بین این دو تا. تو موالی عرفی محتملات تکلیف نمیاره، چرا؟ چون حق طاعتش مختصره، ولی تو خدای متعال تمد حق طاعه خدای متعال تکلیف میاره، محتملات تکلیف میاره. پس قاعده اولیه بنابراین میشه قاعده اصالت احتیاط. اصل در اصول عملیه چی است؟ احتیاط. چه احتیاطی؟ این احتیاط رو به بغلش نمیش، احتیاط عقلی در ضمن براءت شرعی، این که عرض کردی، نه احتیاط اخباری ها. خب اینم از این. بعد میاد سراغ قاعده ثانویه که الان جلسه بعد انشالله مطرح خواهیم کرد. الحمدلله رب العالمین.